بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 471، سطح 12. و ثانی ان تکون اطرافها لا تتقابل فی ذواتها و ماهیاتها بل تتقابل من جهتین. گفتیم که اگر مبدأ و منتهای دو حرکت تضاد داشتن، اون دو حرکت هم تضاد پیدا میکنه. و بعد این چنین گفتیم که تضاد داشتن مبدأ و منتها به یکی از دو بچه هست. سلام علیکم. و این دو وجه برمیگردن به سه وجه. وجه اول رو جلسه قبل بیان کردیم که مبدأ و منتها ذاتشون با هم تضاد دارد. مثلا حرکت من البیاض الی السواد است، یه حرکت دیگه من از سواد الی البیاض است. مبدأ یکی بیاض، مبدأ دیگری سواد. خود این دو مبدأ ها ذاتشون تضاد داره. همچنین منتهای یکی سواد، منتهای دیگری بیاض. باز این دو تا منتها ذاتشون با هم تضاد داره. که اینو دیروز گفتیم و مشخص شد که این دو حرکت که یکی تبیض نامیده می شود، یعنی حرکت من از سواد الی البیاض، دیگری تسواد نامیده می شود، یعنی حرکت من البیاض الی السواد. این دو تا با هم تضاد دارن، دو تا حرکت ها با هم تضاد دارن، چون مبدأ هاشون و همچنین منتها هاشون با هم تضاد دارن. تضاد هم بین ذات مبدأ و منتها. قسم دوم که الان میخوام شروع کنیم اینه که دو تا حرکت اطرافشون تضاد ندارن، بلکه این اطراف دارای صفتی هستن که اون صفت ها تضاد دارن. این الان میخوام شروع کنیم که دو حرکتی که ما داریم اطرافشون ذاتاً تضاد ندارن، ولی این اطراف دارای صفاتی هستن که اون صفات ذاتاً تضاد دارن و تضادشون به ذات این دو مبدأ و منتها، به ذات این دو طرف هم سرایت میکنه. وقتی این دو تا ذات هم بالواسطه و مجاز تضاد پیدا میکنن، وقتی مبدأ و منتها تضاد پیدا کردن ولو تضاد بالعرض و بالواسطه، باعث میشه که حرکت هم تضاد پیدا کنه، حرکت هم تضاد پیدا میکنه. الان میخوام وارد این بحث بشم. اینو ایشون میگه که خود همین بچه دوم دوباره دو بچه میشه، که وقتی با اون بچه که دیروز خوندیم جمع کنیم میشه سه بچه. پس ابن سینا گفت دو بچه هست که برمیگردد به سه بچه، یعنی بچه دومش دو مرتبه دوتا میشه. این بچه دوم که دوتا میشه اینه که اون دو صفتی که ما برای مبدأ و منتها میاریم، یا دو که بینشون تضاد هست، یا دو صفتی است که از ناحیه حرکت پیدا نمیشند، یا دو صفتی است که از ناحیه حرکت پیدا میشند. مثلا فرض کنید که یه مسافتی رو ببینید که از بالا به پایین باشه، مورچه از بالا بیاد پایین، مورچه دیگه از بالا بره، از پایین بره بالا. این دو حرکت تضاد داره. یعنی ایشون میگه ذات مبدأ و منتها رو نگاه کنی تضاد ندارن. ذات مبدأ یه نقطه است، ذات منتها نقطه دیگر، نقطه ها با هم تضاد ندارن. ولی بدون توجه به حرکت، اون نقطه ای که در کمر دیواره به فلک نزدیکتره پس میشه علم، اون نقطه‌ای که روی کف یا نزدیک کفه به زمین نزدیکتره بس میشه سلول. این دو تا نقطه دو تا صفت پیدا میکنن، یکی علم یکی سلول. این دو صفت رو تضاد دارن. پس خود ذات طرفین تضاد نداره، هر دو نقطه، نقطه که با نقطه تضاد نداره، اما دارای صفتی هستن که علم و سفل هست و اون دو صفت تضاد داره. این دو صفت از ناحیه حرکت گرفته نشده، بلکه از ناحیه مقایسه این نقطه با فلک علم گرفته شد، از ناحیه مقایسه این نقطه دیگر با زمین صفت گرفته شد. از حرکت استفاده نکردیم، این دو صفت رو بدون توجه به حرکت برای این دو نقطه درست کردیم. خب این دو صفت تضاد دارن، ذاتاً بینشون تضاد هست، تضادشون سرایت میکنه به دو تا نقطه، یعنی به مبدأ و منتها. وقتی مبدأ و منتها که تضاد پیدا کردن، حرکت ها رو متضاد میکنن. پس حرکت اون مورچه ای که از بالا به پایین میاد و حرکت مورچه ای که از پایین به بالا میره تضاد داره. این یک مورد بود. مورد دیگه اینی که اون دو صفتی که برای این مبدأ و منتها میاد از ناحیه حرکت بیاد، صفتی بشه از ناحیه حرکت. خب ببینید، مثلا خطی رو زمین کشیدی، یکی علم یکی صفر نیست، دو تا نقطه داره دو طرفش، این دو تا نقطه یکی شروع حرکته یکی ختم حرکته، دو تا نقطه هم با هم تضاد ندارن، نقطه با نقطه تضاد نداره. اینجا دیگه یکی هم عالی یکی سافل نیست، اینجا فقط از ناحیه حرکت میتونیم بهش صفت بدیم. این نقطه شروع حرکته، پس بهش میگیم مبدأ، یعنی مبدأ و حرکت اضافه میکنیم به حرکت. اون نقطه پایان حرکت بهش میگیم منتها، یعنی منتهی حرکت. وقت میشه مبدأ و حرکت منتهی حرکت، بین مبدأ و منتها تضاد هست و این تضاد به این دو نقطه سرایت میکنه، دو نقطه رو متضاد میکنه. وقتی دو نقطه متضاد شد حرکت متضاد میشه، یعنی حرکتی که از مبدأ به منتهاست با حرکت دیگری که از منتها به مبدأ است، حرکت رفت و برگشت، دو تا متضاد میشه. تضاد این دو حرکت به خاطر تضاد اون دو نقطه است، منتها تضاد اون دو نقطه به عرض است، به ذات نیست. تضاد صفتاشون یعنی مبدأ و منتها به ذات است و این دو صفت از ناحیه حرکت آمده. پس روشن شد اونجا که بین مبدأ و منتها، بین ذات مبدأ و منتها تضاد باشد، دیگه احتیاج نداره که ما صفات رو ملاحظه کنیم. مثلا این مبدأ بیاض، منتها سواد، خب بینشون تضاد هست. اونجا که بین مبدأ و منتها تضاد نیست، میریم سراغ صفتاشون. اگه صفتاشون تضاد داشتند، دو تا مبدأ و منتها هم تضاد پیدا میکنن، تضادشون هم به حرکت سرایت میده. اگر مبدأ و منتها تضاد، اگر صفتا تضاد نداشتن که دیگه نمیشه کاری کرد. وقت صفتایی که تضاد دارن گاهی از ناحیه حرکت میان، گاهی از ناحیه حرکت نمیان. این دو قسمه که ابن سینا اینا توضیح میده و مطلب تقریبا روشنه. صفحه 471 سطر 12 و ثانی، یعنی اون وجه دومی که در اون وجه مبدأ و منتها تضاد پیدا می کنند، این است که اطراف حرکت تقابلی فی ذواتها و ماهیاتها نداشته باشند. تضاد و تقابل فی ذواتها و ماهیاتها ندارند، بل تتقابل من جهتین، بلکه از دو جهت دیگه تقابل دارند، یعنی از ناحیه صفتی که از حرکت میاد یا صفتی که از حرکت نمیاد. این دو بچه، یکی صفت تقابل از ناحیه صفتی که از حرکت میاد، دیگری تقابل از ناحیه صفتی که از حرکت نمیاد. احداهما، یعنی یکی از اون دو جهت اینه که تقابل وجود داشته باشد بالقیاس علی الحرکه، و ثانیه دومین جهت این است که تقابل وجود داشته باشه اما نه بالقیاس به حرکت، بلکه بالقیاس علی امور خارج از الحرکه. دومی رو اول مثال میزنه، اولی رو هم دوم مثال میزنه. در مثال لپونش نامرتب داره، نامرتب. مثل ان طرف المسافت المتصله بین سما و ارض، دو طرف مسافتی که بین سما و ارض قرار گرفته، هما مثلا نقطتان و مکانان، این دو طرف یا دو نقطه است یا دو قطعه از مکانه. نه دو نقطه با هم تضاد دارن ذاتا، نه دو مکان با هم تضاد دارن ذاتا. و تبا اون نقطتین همچنین تبا اون مکانین لا تتضاد و لا تقابل و لا تتقابل، تضاد و تقابل ندارن. تقابل از ثبات و بیاض، مانند تقابل ثبات و بیاض که در قسم اول دیدیم. بل یتقابل لامر خارج، بلکه تقابلشون به امر خارج از ذاتشونه، ذاتشون تقابل نداره، امر خارج از ذاتشون، خارج یعنی خارج از ذات. آخه این امر دو قسمه، یا از ناحیه حرکت درست میشه یا از ناحیه حرکت درست نمیشه. به تعبیرشون یا نسبت به حرکت داده میشه، میگیم مبدأ الحرکه، منتهی الحرکه، یا نسبت به حرکت داده نمیشه، علو صفر نمیگیم، علو الحرکه صفر الحرکه میگیم، علو صفر که از ناحیه حرکت هم نمیاد، به حرکت هم نسبت داده نمیشه. خب اون وقت تضاد یا از ناحیه این دو صفتی است که به حرکت نسبت داره، یا تضاد از ناحیه دو صفتی است که به حرکت نسبت نداره. و ذالک الامری که خارج از ذات طرفین است، یا وابسته نیست به نسبت الی الحرکه، این الی الحرکه متعلق به نسبت خود، به نسبت متعلق به غیر متعلقه، اما غیر متعلق است یعنی وابستگی ندارد به ان نسبت الی الحرکه، هیچ کدام از دو طرف به این ان نسبت الی الحرکه وابستگی ندارند. مثل اینکه یکی از دو طرف در قایت القرب به فلک باشد که بهش میگیم علم، دیگری طرف دیگر فی قایت البعد من الفلک باشد که بهش میگیم صفر. فیکون احدهما، یکی از دو طرف لازمه، لازمش اینه که انکان علم علوان درست نیست، انکان علم، و الاخر لازمه طرف دیگر لازمش اینه که انکان صفر. پس یکی میشه علم یکی میشه صفر، این دو صفت از ناحیه حرکت نمیدن، ولی دو صفت متضادن طرفین حرکت رو متضاد میکنن. و قهرن اگر دو تا حرکت داشته باشیم با این طرف های متضاد، این دو تا حرکت هم متضاد میشن، یعنی حرکت از بالا به پایین و حرکت از پایین به بالا، که حرکت از بالا به پایین میشه نزولی، حرکت از پایین به بالا میشه صعودی، حرکت نزولی و صعودی با هم تضاد دارن، به خاطر اینکه طرفینشون تضاد دارن، طرفینشون هم ذاتاً تضاد ندارن، بلکه به خاطر این صفتی که از ناحیه حرکت نیامده تضاد پیدا کرده. و اما متعلقون به نسبت الی الحرکه، یا اون صفتی که میاد و اون امر خارج که باعث میشه طرفین حرکت تضاد پیدا کنن، اون امر خارج متعلق است یعنی وابسته است به نسبت الی الحرکه، یعنی وابسته است به ان نسبت الی الحرکه. مثل اینکه یکی از طرفین عرض لهو که مبدا باشد لحرکت واحده، و دیگری عرض لهو که منتها باشد برای همون حرکت. یکی از دو طرف آرز شده براش صفت مبدع بودن لحرکت، آرز شده براش صفت منتها بودن لحرکت. خب اون وقت منتها و مبدع دو صفتند که از ناحیه حرکت آمدن، بینشون تضاد هست، تضادشون رو منتقل میکنن به طرفین، طرفین متضاد میشن. وقتی طرفین متضاد شدن، اگر در دو تا حرکت واقع شود، تضاد خود حرکت ها میاد. بله؟ بله، فرقی نمی کنه، خیلی تفاوت نداره. این خود ابن سینا میگه، نمیگه از ناحیه حرکت این صفت میاد، میگه با نسبت به حرکت این صفت میاد. چه فرق میکنه؟ ما میگیم از ناحیه حرکت. نه، حرکت علت این صفت نیست، ولی حرکت بالاخره زمینه این صفت رو فراهم میکنه. شروع از این نقطه شده، پس این میشه مبدل حرکت، ختم به اون نقطه شده میشه منتهی حرکت. بگیم از ناحیه حرکت آمد، ببینید، حالا این توهم هم که شما میفهمید توهم الهیات، اونم ندیده میگیری، یعنی این توهم الهیات هم نشه. سواد و بیاض که ذاتاً تضاد داشتند بحثی در بارشون نداره. علم و سفلم اونا هم ذاتاً تضاد داشتند، در بار اونا هم صحبتی نداره. اون سواد و بیاض خودشون طرفین بودن، احتیاج به صفت دیگه نداشتن، ولی علم و سفل صفت بودن برای طرفین. اینا روشنه. مهم این مبدا و منتها است. مبدا و منتها رو بعضی میگن تضاد ندارن، تضایف دارن. اگر تضایف داشته باشند چگونه میتوانید بگویید باعث تضاد طرفین میشن و بعدم باعث تضاد به واسطه باعث تضاد حرکتین میشن؟ خودشون تضاد ندارن، چطوری باعث تضاد میشن؟ خودشون تضایف دارن. پس بعضی گفتن مبدا و منتها با هم تضایف دارن و اشکال کردن. ابن سینا میخواد این اشکال رو برطرف کنه. میگه که مبدا با ظلم مبدا تضایف داره، منتها با ظلم منتها تضایف داره، ولی مبدا با منتها تضایف نداره. شما که دارید تضایف ادعا میکنید اشتباه کردید. تضایف بین مبدا و منتها نیست، تضایف بین مبدا و ظلم مبدا یا بین منتها و ظلم منتها است. این خط، این خط ظلم مبدأه، مبدأ دارد. این مبدأ با ظلم مبدأ تضایف داره. تضایف قانونش اینه، در خارج بخوان واقع بشوند با هم واقع میشوند. اگه یکی بالقوه است دیگری بالقوه است، یکی بالفعل دیگری بالفعل، تکافو دارم تو خارج. تو ذهن بخوان واقع بشوند، یکی رو اگه بخوای تصور کنی دیگری با تصور میشه. این تضایف اینه که در خارج با هم بالقوه میباشد و در ذهن با هم تصور میشه. روشنه. خب حالا شما مثلا فرض کن عبوبت و بنوبت. عبوبت و بنوبت، اگر عبوبت بالقوه است بنوبت هم بالقوه است، اگر عبوبت بالفعله بنوبت هم بالفعله. این مال خارج. در ذهن اگر میخواد تصور کنید عبوبت و بنوبت تصور میشه، بنوبت هم بخواد تصور کنید بعد عبوبت تصور میشه. این قانون تضایفه. حالا ببینیم بین مبدا و ظلم مبدا این قانون هست؟ بله. مبدا رو تصور میکنید، ظلم مبدا تو ذهنتون میاد و بالعکس. مبدا بالفعله، ظلم مبدا هم بالفعله. مبدا بالقوه، ظلم مبدا بالقوه است. همچنین در منتها و ظلم منتها. اما خود مبدا و منتها چطور؟ این حرکت داره شروع میشه، مبدا شد بالفعل، منتها هنوز درست نشده، منتها بالقوه است. حرکت وقتی میرسه اونجا به انتها میرسه، منتها بالفعل میشه. پس اون وقتی که مبدا بالفعله، بالفعل شده، هنوز منتها بالفعل نشده. چطور اضافه ایست که یک طرفش بالفعل شده یک طرفش نشده؟ اضافه با هم بالقوه یا با هم بالفعل جدا نمیشه. این جران جدا شده. این به لحاظ خارج که ابن سینا ظاهرا لحاظ خارج رو نمیگه. به لحاظ ذهن تصور مبدا احتیاج به تصور منتها نداره. تصور منتها احتیاج به تصور مبدا نداره. شما میتونید مبدا رو تصور کنید چیزی منتها رو تصور نکنید، یا منتها تصور کنید مبدا تصور نکنید. ذهن ما اینطوری میتونه این کارو بکنه. پس بنابراین قانون تضایف درباره مبدا و منتها نیست. خب تا اینجا روشن شد که مبدا و منتها تضایف نداره. حالا میگیم آیا تقابل داره یا نداره؟ مسلم تقابل دارن، چون جمع نمیشن با هم. تو حرکت مستقیم با هم جمع نمیشن، تو حرکت مستقیم حالا بعدا میگیم جمع میشن، ولی تو حرکت مستقیم با هم جمع نمیشن. اگه جمع نمیشن تقابل داره. حالا بعد میگیم چه نوع تقابلی داره؟ تقابل چهار تا بیشتر نیست. یا تضایفه که ردش کردی، یا سلب و ایجابه که مبدا و منتهایشون چون سلبی نیسته، یا عدم و ملکه هست بازم مبدا و منتهایشون چون عدمی نیسته. پس توجه شدید بین مبدا تضایف و ظلم منتها تضایف درست کرد، بین مبدا و منتها نتونست تضایف درست کنه ولی گفت تقابله هست. تضایف نیست ولی تقابل است. اگه تقابل است باید این کنون که از انواع تقابل است. تضایفشو که رد کرده بودیم اون دوتا دیگه هم که هر کدومشون داره سلب هست و مبدأ منتها سلبی نداره. پس مبدأ منتها نه تضایف است نه اون دوتا دیگه حتما باید تضاد باشه. پس ثبت است که بین مبدأ منتها تضاد. این تقریبا جوابی است که ابن سینا از اشکال مقدر میگه. اشکال مقدر این بود که مبدأ و منتها تضایف دارن، ایشون جواب داد که تضایف ندارن بلکه تضاد دارن. منتها کجا تضاد داره؟ این رو ابن سینا میگه در حرکت مستقیمه تضاد دارن، در حرکت مستدی تضاد ندارن. همین مبدأ و منتها همینا در حرکت مستقیم تضاد دارن، در حرکت مستدی تضاد ندارن. این بیانش چیست؟ این شده وقتی اسم هستم این عبارت بخونه. فقیاس و کل واحد من هما الالحرکه مقابل قیاس الاخر. تقابل رو درست میکنه. قیاس هر یک از این دو یعنی مبدأ و منتها به حرکت مقابل قیاس دیگری است. یعنی حرکت ذل مبدأه، حرکت ذل منتهاست. مقایسه کنید مبدأ رو با این حرکت، یعنی مبدأ رو با ذل مبدأ، و مقایسه کنید منتها رو با این حرکت، یعنی منتها رو با ذل منتها. میبینید این دوتا مقایستون با هم فرق میکنه. فقیاس و کل واحد من هما الى الحرکه، یعنی قیاس مبدأ به حرکت مثلا مقابل قیاس دیگری است، یعنی مقابل قیاس منتها به حرکت است. قیاس مبدأ به حرکت قیاس مبدأ به ذل مبدأه، قیاس منتها به حرکت قیاس منتها به ذل منتها است. و این دوتا مقایسه با هم مقایره بلکه مقابله. اما چه نوع تقابلی داره؟ تقابل مقیس و مقیس الیه، یعنی مبدأ با حرکت، نه مبدأ با منتها، اون بعدم میاد. تقابل مقیس با مقیس الیه یعنی شما قیاس میکنید مبدأ رو با حرکت، چه حرکت ذل مبدأه. پس مراد مقابله مقیس است با مقیس الیه، یعنی مقابله مبدأ با ذل مبدأ، همچنین مقابله منتها با ذل مبدأ. اینو الان میخوام شروع کنیم. فإنه و این کانه، ایشون میگه قیاسه، میگه مقابله مبدأ و ذل مبدأ همچنین منتها با ذل منتها. این مقابله ولو تضایفه، ولی مقابله خود مبدأ و منتها تضایف نیست بلکه تضاد. به بیانی که گفتیم فإنه شنین است و این کان قیاس و کل واحد من هما، یعنی مبدأ و منتها الی الحرکه، قیاس مبدأ به حرکت قیاس منتها به حرکت، قیاس مضایف است. یعنی یک طرف اضافه رو به طرف دیگر اضافه داریم قیاس میکنیم. زیرا مبدأ و منتها نسبت، این عبارت غلطه، جا افتادگی داره. اون عبارت شفه رو ببینید، چون عبارت شفا اینطوره. فإنه و این کان قیاس کل واحد من هما الى الحرکه قیاس المقابل بالاضافه. اینجا کتاب ما داره قیاس المزایف، فرق نمی کنه. نسخه شفا قیاس المقابل بالاضافه است، نسخه شواره قیاس المزایفه. بعد عبارت بعدی مهمه. عبارت بعدی ازل مبدع و مبدع لزل مبدع و المنتها منتها لزل منتها. ببینید توی عبارت ما جواب دیدی جده. ازل مبدع و مبدع لزل مبدع و المنتها منتها لزل منتها. مبدع مبدع است برای ذل مبدع میشه اضافه، منتها منتها است برای ذل منتها. و بلعب و کذالک بالعکس، کذالک بالعکس یعنی و ذل مبدع ذل مبدع است برای مبدع، ذل منتها ذل منتها است برای منتها. روشنه دیگه؟ کذالک بالعکس فل امرین. امرین چی بود؟ یکیش المبدع و مبدع لزل مبدع بود، اینو عکسش کنید میشه زل مبدع زل مبدع و لزل مبدع. یکی دیگه المنتها منتها لزل منتها بود، عکسش کنید میشه زل منتها زل منتها لزل منتها. فلیسه، این فلیسه رو توجه کنید با فا آمده بعد از این بسلیه، فای بعد از این بسلیه به معنی لکنه. عبارت اینطور بود: ولو کل واحد رو با حرکت بسنجید رابطه اضافه بینشونه، فلیسه یعنی لکن لیسه مقابلهی که بین مبدع و منتهاست حاضر المقابله، یعنی مقابله اضافه. بین مبدع و منتها مقابله اضافه نیست، بین مبدع و ذل مبدع همچنین بین منتها و ذل منتها مقابله اضافه بود، ولی بین خود مبدع و خود منتها حاضر المقابله یعنی مقابله اضافه نیست. چرا مقابله اضافه نیست؟ چون قانون اضافه اینجا اجرا نمیشه، نه در خارج نه در ذهن. در خارج باید اگه یکی بالقوه بود دیگری بالقوه باشه، یکی بالفعل بود دیگری بالفعل باشه، بینشون از نظر قوه و فعل انفکاک پیدا نشه، در حالی که اینجا انفکاک پیدا میشه. مبدا حرکت از مبدا شروع میشه، مبدا میشه بالفعل، هنوز به منتها نمیرسه، منتها بالفعل نیست، منتها بالقوه است. یکی بالفعل یکی بالقوه است، تکافؤ در قوه و فعل حاصل نیست، از تضایق حاصل نیست. در تصور هم همینطور، در تصور مبدا رو وقتی میخوان تصور کنید منتها ممکنه به ذهن نیاد، منتها رو میخوان تصور کنید مبدا ممکنه به ذهن نیاد، هیچ کدام تصورش متوقع بر تصور دیگری نیست. فإن المبدا لا يقابل المنتها، به این که این مبدا مقول باشد بالقياس الى المنتها، یعنی اینطور نیست که تصورش متوقع بر او باشد. فإنه لا يلزم، لازم نیست که اگر برای حرکت مبدعی باشد واجب است فهمیده شود از این مبدع بودن کله ها یعنی برای حرکت منتها هم است. شما میتونید متوجه بشید که مبدع هست، اصلا توجه به منتهاش هم نکنید. پس در حالی که در اضافه اینطور نیست، اگر به یک طرف اضافه فهم ما تعلق بگیره واجب است که به اون طرف دیگه فهم ما تعلق بگیره. فإنه ليس يلزم، که وقتی برای حرکت مبدعی باشد واجب باشد، این ليس يلزم که واجب باشد که فهمیده شود من هذا یعنی از مبدع داشتن فهمیده شود که ان الله یعنی حرکت منتها است. اسا ان کان، اگر ما میبینیم که وقتی مبدع هست به منتها هم معتقد میشیم، دلیل خارجی اختزا میکنیم، دلیل خارجی اختزا میکنه که اگر چیزی مبدا داشت منتها داشته باشه. حرکت مبدا داره، ممکن اصلا منتها نداشته باشه. به چه نحو؟ به این که متحرک حرکت شروع کنه، قبل از اینکه منتها برسه نه حرکتش متوقف بشه که بگید اینجا منتهاشه، که خودش از بین بره. خودش که از میرم منتها اصلا حاصل نشده در که مبدا حاصل شد. ولی خب دلیل نمیذاره، دلیل میگه که اگر مبدا داره منتها داره. پس اگر بخواهد مبدعی حتما منتها داشته باشد با دلیل بیاری. بدون دلیل جایز است که مبدعی باشد منتها براش حاصل نشود، یا منتهایی باشد مبتدا براش حاصل نباشد. ولی اینا رو اگه دلیل نداشته باشیم اجازه میدیم. البته چون در بعضی موارد دلیل داریم ناچاریم بگیم که اگر مبدا هست منتها هم هست. اسا ان کان و لابد، اسا ان کان و لابد، ان درست نیست، اسا ان کان و لابد، شاید اگر وجود منتها برای مبتدا لازم باشد، فیولم به دلیل و وسط من خارج، این چنین باشد که از طریق دلیل و حد وسطی که از خارج ذات مبدا و منتها میاد فهمیده شود. خود مبدا در ذاتش این نیست که اقتضا کند منتها را، و منتها در ذاتش این نیست که اقتضا کند مبتدا را، در حالی که در ذات عبوبت این است که اقتضا کند بنوبت را، و در ذات بنوبت این است که اقتضا کند عبوبت را. پس قانون اضافه در عبوبت بنوبت است، اینجا نیست، در مبدا و منتها نیست. ولی امرو فر منتها ایزن کذالک، چون مثال به مبتدا زد، گفت مبتدا این چنین است که اگر تنها تصور شود میتواند، مبتدا میتواند تصور شود بدون منتها، اگر هم بدون منتها تصور نمیشه حتما دلیل اقتضا میکنه. اینو گفت، میگه در منتها هم میتونه، منتها میتونه تصور شود بدون مبتدا، و اگر میبینید یه جا منتها مبتدا میخواد حتما دلیل اقتضا میکنه. ولی خود ذات مبتدا منتها رو طلب نمیکنه، خود ذات منتها مبتدا رو طلب نمیکنه، برخلاف عبوبت و بنوبت که ذاتشون یکدیگر رو طلب میکنه. ول مضافان یعنی بله، ول امرو فی المنتها ایزن کذالک، کذالک یعنی مثل مبتدا. ول مضافان این جمله حالی است، در حالی که دوتا مضاف قانونشون اینه و شأنشون اینه که ایهما علم لازم العلم بالآخر، هر کدوم دانسته شود لازم می باشد این علم را علم به دیگری. فلیس، دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه با عبارت دیگر، فلیس ابتداء مسافت متصور الماهیه بالقیاس الی منتهاها، یعنی اینطور نیست که مبتدا ماهیتش باید تصور شود بالقیاس الی المنتها، و منتها ماهیتش اینچنین باشد که متصور شود بالقیاس الی المبتدا. در اضافه این وضع هست، ولی در مبتدا و منتها ما یه وضع نداریم، پس مبتدا و منتها مضافه نیست. فلیس بینهما تقابل المضاف، پس بینشون تقابل المضاف نیست. خب حالا که تقابل المضاف نیست، باید چه تقابلی باشه؟ سلب و ایجاب هم که نیست، عدم و ملک هم که نیست، ناچار باید تضاد باشه. اما کجا تضاده؟ میگه در حرکت مستقیم بین مبدا و منتها تضاد هست، در حرکت مستدیر بینشون تضاد نیست. که این رو میخوام شروع کنیم، میگه فلیس بینهما تقابل المضاف، ولی بینهما تقابل لا محاله. تقابلی که میدونیم بینشون هست، تقابل تقابل اضافه نیست، ولی تقابلی که دارن. کجا تقابل دارن؟ یعنی اذا کان فی المستقیم، اگر این مبدا و منتها فی المستقیمه یعنی فی الحرکت المستقیمه وجود بگیرن بینشون تضاد هست. پاراگراف بعدی نگاه کنید، اما فی غیر المستقیم، حتی بر اونجاست، یعنی اذا کان فی المستقیمه تقابل هست، اما فی غیر المستقیم فلا یبد که بگیم تقابل هم نیست. این اما فی غیر المستقیم رو سرخط نوشته، نه با سرخط نوشته بشه، دنباله همین یعنی اذا کان هست. تقابل بین مبدا و منتها هست، چه تقابل بین این هاست؟ یعنی اذا کان فی المستقیمه، وقتی مبدا و منتها در حرکت مستقیم باشه. دقت کنید مطلب از خارج مرز کنه، در حرکت مستدیر شما وقتی که نقطه ای رو به عنوان مبدا انتخاب میکنید، وقتی این جسم داره دور میزنه دوباره اون قسمت، یعنی مثلا فرض کنید که در حرکت مستدی که من دارم روی چیزی حرکت میکنم، دارم روی دایره حرکت میکنم، روی محیط دایره، از یه جا شروع میکنم، دوباره که میام و همونجا ختمش میکنه، مبدا و منتها هر دوشون میشه یکی. اگر قبلش ختم کنه مبدا از منتها جداست، اما اگر آمدن رو همون نقطه که از اول شروع کردن مبدا و منتها میشه یکی. در حرکت مستدی من میتونم کاری بکنم که مبدا و منتها یکی بشن، یعنی میتونم دورم رو کامل کنم و بیام رو همون نقطه که از اونجا شروع کرده بودم، اینجا مبدا و منتها میشه یکی. در حرکت مستقیم نمیشه این کاری کرد. در حرکت مستقیم از مثلا یه متر قبل شروع میکنم، میام دو متر را میرم، این بین مبدا و منتها دو متر فاصله است، نمیشه منتها را بود روی مبدا منطبق کرد. خط مستقیم وقتی میخواد دلا کنید که منتهاش بیاد رو مبتدا، قبلا گفتیم میشکنه، نمیشه این کار کرد. پس مبدا در خط مستقیم با منتها تفاوت داره، رو هم منطبق نمیشه، بینشون تقابله، جمع نمیشن یه جور. اما برخلاف حرکت مستدی که تو حرکت مستدی مبدا و منتها میتونن رو هم جمع بشن، وقتی میتونن جمع بشن تقابل نه. پس تقابل مال حرکت مبدا و منتها است در حرکت مستقیم، نه در حرکت مستدی. ایشون همین مطلب داره بیان میکنه، میگه ما بین هما تقابل لا محاله، یعنی بین مبدا و منتها تقابل هست، یعنی تقابل هست. اذا کانا، یعنی اذا کانا مبدا و منتها فل مستقیمه، یعنی فل حرکت مستقیمه. اگه در حرکت مستقیمه کانا یعنی تحققا، کانا تام است. اگر مبدا و منتها در حرکت مستقیمه تحقق پیدا کنند، بینشون تقابل هست. از یستحیل و که مبدا و منتها جمع بشن در شیء واحدی، محال است که در خط مستقیم یا در حرکت مستقیمه مبدا و منتها جمع بشن فی شیء واحد. هما یعنی مبدا و منتها بالقیاس به اون شیء واحد، هم مبدا باشن هم منتها باشن. محال است که شما یه نقطه پیدا کنید تو خط مستقیم، بگید این هم مبدا حرکت من هم منتها حرکت من، بین مبدا و منتها فاصله است، هیچ وقت یکی نمیشه. اما کدام اجتماع محال است؟ محال است اجتماعی که فی زمان واحد باشه، ولی در دو زمان میشه، یه اونجایی که مبدا گرفتید در یه زمان دیگه منتها بگیرید. البته توجه کنید یه نکته ای هست که ابن سینا بعدم میگه، من همینجا عرضش کنم فکر میکنم مفید تره، بعدن هم که رسیدیم خوب بیانش میکنم. ابن سینا میگه این حرکت مستقیمی که تو دلیل این خط انجام میدی، مثل خط دو متریه، حرکت مستقیمی که تو روش انجام میدی، یه وقت این حرکت مستقیمی تو مستمره، یعنی از اول که شروع میکنی قطعش نمیکنی، میری تا اون دو متر. اینجا اول خط میشه مبدا، آخر خط یعنی فاصله دو متری میشه منتها. این اما یه بار شروع میکنی به حرکت، سر یه متری میستی، از اول خط شروع میکنی سر یه متری میستی، دو مرتبه حرکت رو ادامه میدی، از یه متری شروع میکنی میری به دو متری خطش. اینجا اون حرکت اولت مبدعی داشته، حرکت دومت هم منتها داشته، این مبدع و منتها هم جمع نمیشه، ولی حرکت اول منتها داشته سر یه متری، حرکت دوم مبتدا داشته سر یه متری. منتهای حرکت اول با مبتدای حرکت دوم الان یه جا جمع شده. تو حرکت مستقیمه اگر حرکت قطع بشه، نقطه میتونیم پیدا کنیم که هم مبدا باشد هم منتها، منتها باشد برای حرکت قبلی و لبنان میشه برای حرکت بعدی. ولی اگه حرکت رو مستمر کنیم، قطع نکنیم وسط، نقطه اول میشه مبدا، نقطه آخر میشه منتها، این دو تا نقطه با هم جمع میشه. پس در حرکت مستقیم هم مبدا و منتها یکی نمیشن به شرط استمرار حرکت. اگه استمرار حرکت ندهی بلکه قطع کنی، به همون بیانی که گفتم، در حرکت مستقیم هم میشود مبدا و منتها یکی شود. اینو بعدن ابن سینا میگه، اینجا تذکر نمیده، ولی چون بعدن میگه خودشو بی نیاز میبینه، میگه هرچی بعدشو بخونه اینجا را میفهمه. قدیمی انتر بودن دیگه، بعدی هایی که میخوندن قبلی هایشون نرفته بود. ما وقتی میرسیم به اونجایی که ایشون یک میزن اینجا یادم میگه. لذا من به همین جد همینجا مطلب رو گفتم، نذاشتم به اونجا بیرسه. بله درسته، اونجا که استمرار یک حرکته، اینجا که ما استمرار رو قطع میکنیم دو حرکت میشه. ما به اون کار نداریم، ما میخوام بگیم در این جایی که استمرار قطع میشه میتونیم مبدعی رو با منتهای یکی کنیم، منتها مبدع و منتهای یک حرکت نه، منتهای یک حرکت مبدع حرکتی دیگه. ولی نه، تقابل اینا کار نداریم. ما میخوام بگیم اجتماع مبدا و منتها در حرکت مستقیمی که استمرار نداشته باشه امکان داره. اونطور به این صورتی که داریم بیان میکنیم ما. بله اجتماع اشکال نداره. اما این مبدا و منتها مال یک حرکتی است. مسلمان دو حرکت. مبدا و منتهای خود یک حرکت هیچ وقت با هم جمع نمیشه. در حرکت مستقیم ما. در حرکت مستقیم مبدا و منتهای یک حرکت با هم جمع نمیشه. اینجا هم که میبینید ما جمع کردیم دو تا حرکت درست کردیم. منتها یکی رو با مبتدا یکی دیگه جمع کردیم. چی فرمودید؟ هر دوش درسته، هم زمان واحد هم حرکت واحده. زمان واحد هم که علیمشون قید آورده باید بیاره، حرکت واحد هم باید بیاره. به جای حرکت واحد میگه حرکت مستمر، به جای حرکت واحد میگه مستمر. حرکت واحد باشد زمانش هم واحد بشه و حرکت هم مستقیم باشه، غیر ممکنه مبدا و منتهاش با هم جمع بشه. دقت کنید با این شرط، حرکت مستقیم باشد اولا، زمان واحد بشه ثانیا، حرکت مستمر باشد یا به قول شما واحد باشد ثالثا، در چنین حالتی مبدا و منتها غیر ممکنه با هم جمع بشن و جمع نشدنشون علامت تقابل داشتنشون. پس تا اینجا ثابت شد که مبدا و منتها با هم تقابل دارن تو حرکت مستقیم. حالا که تقابل دارن باید ببینیم چه نوع تقابله. تقابل تضایب که نبود، سلب و ایجاب هم الان میگیم نیست، حتما باید تضایب باشه، حتما باید تضاد میشه. این ولیس اهداما دنباله بحثه. یعنی حالا که تقابل هست میخوام ببینیم چه نوعی تقابلیست. میگیم ولیس اهداما عدم الالآخر، مبدع و منتها یکی از این دو، یعنی یکی از مبدع و منتها عدم دیگری نیست. وقتی یکی عدم دیگری نشد، نه رابطه سلب و ایجاب بینشونه، نه رابطه عدم و ملکه، ولا بچه هم این وجود تقابل الا تقابل تضاد. دیگه باقی نموند بچه از وجود تقابل جز و تضاد. ما تضاد که قبلا رد کردیم، سلب و ایجاب و عدم ملکه هم که الان رد کردیم، پس باقی نموند جز تضاد. بنابراین باید قابل تضاد میشه. یعنی چی تشکیل؟ اگر دو چیزی به شدت و ضعف تقابل داشته باشد، صفت شدت و ضعفشون تقابل داره، صفت شدت و ضعف هم تضاد. نه از چهار تا تقابل بیشتر نمیتون داشته باشید. در اون جایی که تقابل به شدت و ضعفه، خود شدت و ضعف ها تقابل تضاد دارن، تضادشون رو به موصوفشون میده، اما موصوفشون هم متضاد میشه، موصوفشون هم متضاد میشه. بله؟ حالا تضاد یا هرچی برشون میگذین به اینا، یعنی بین خود این اوصاف شما تقابل میدازید. مثلا نقصان و زیاده، نقصان و زیاده رو ابن سینا میگه تضایف داره، تضاد رو قبول نمیکنه بینشون. چون میگه هر ناقصی بیاری از اون ناقص‌تر میشه، هر زیاده بیاری از اون زیادتر میشه، پس بنابراین بین نقصان و زیاده غایت الخلاف نیست، اگر غایت الخلاف نیست تضاد نیست، ولی تضاد غایبه. بستگی داره به این که برگرده اینا به کجا برگرده، یه وقت به تضاد برمیگرده، یه وقت به تضاد برمیگرده. شدت و ضعف مثلا شاید بگیم تضاد دارن، اگه توی یه طبیعت باشن تضاد دارن، اگه توی چند تا طبیعت باشن یا مطلق باشن ممکن، نه توی یک طبیعت باشن تضاد دارن، اینو دیروز گفتیم، توی یه طبیعت باشن تضاد دارن، مطلق حسابشون کنیم تضاد دارن. علایالن الان کار به این نداریم، سوال شما داشتم جواب میدادم که اونجایی که تشکیک هست شما باید اون صفاتی که توش اختلافه با هم بسنجید، تقابل پیدا خواهید کرد بین این دو صفات، این تقابل رو به موصوفان سرایت بسید و نه که یه تقابل پنجم ششم درست کنید. تقابل همین چارته هست، حتی کسانی قائل به تشکیک شدن تقابل از چارته بیشتر نکردن، به خاطر همین که کردن تقابل بین اوصاف میندازن بعد بالعرض به موصوفان سرایتش میدن. خب این تموم شد. اما فی غیر المستقیم هر چنان باید متصل نوشته بشه. تا اینجا ایشون گفت تقابل بین مبدأ و منتهاست تو حرکت مستقیمه، اما حرکت مستدیره تقابل توش نیست، تقابل بین مبدأ و منتهاش نیست. چرا؟ چون در حرکت مستدیره مبدأ و منتها میتوانند با هم جمع بشوند و اگر توانستن جمع شوند تقابل ندارند. نمیگیم همه جا جمع میشه، ممکنه شما در حرکت مستدیره شروع کنید از مبدعی به یه جا هنوز به اون مبدع نرسیدید ختمش کنید، خب مبدع منتها از هم جدا، ولی میتونید وصلش کنید، وصل کردید مبدع منتها رو هم قرار میگیره. ما میخوام بگیم در حرکت مستدیره قابلیت هست که مبدع منتها رو هم منطبق بشن، نمیگیم همه جا منطبقن، میگیم میتونه منطبق بشه، همین که میتونه منطبق بشه برای میشه تقابل نداره دیگه. پس در حرکت مستدیره مبدأ و منتهی تقابل نداره. حرکت مستدیره دو قسمه، هر دو قسمش مراد ماست. حرکت مستدیره گاهی حرکت مستدیره وضعیه که جسم دور مرکز خودش حرکت میکنه، گاهی حرکت مستدیره مکانی که جسم دور مرکز چیزیه حرکت میکنه. این کره وقتی دور مرکز خودش حرکت میکنه مستدیره وضعیه، من وقتی این دایره دور مرکز دایره حرکت میکنم مستدیره مکانی است. هر دو بحثه، در هر دو ما مبدأ و منتها رو غیر متقابل میگیریم. حالا اگه حرکت وضعیه بود تمام نکرد، تمامات دوران نبود، مبدأ و منتهاش جدا میشه. یه حرکت وضعیه شما فرض کنید، حرکت مستدیره وضعیه که این حرکت یه دوره کامل نمیزنه، خب مبدأ و منتهاش چیز میشه، مبدأ و منتهاش مشخص میشه، رو هم منطبق نمیشه. ولی اگر دوره کامل میزد منطبق میشده. بله مستدیره، بله رو حرکت رو قوس هم میشه مستدیر، لازم نیست حتما تمامش کنه. گاهی گفته میشه مستدیر تمام دوران، گاهی مستدیر ناقص دوران. ولی این بحث خودش تو همین شفا میاد، همه اینا میاد تو همین بحث شفا. سلام الان شوارقه، منتها از شفا داره نقل میکنه، از میکنم توی شفا میاد، یعنی همین نقلی که مرحوم لاهیجی داره از شفا میکنه توش همه حرفا هست. اینا که من دارم توضیح میدم از صدر ذیل خود شفا جمع میکنم میارم اینجا، خود مطالبش بعدا میاد. اما خب اینجاها باید دونسته بشه، اینجا دونسته بشه لازمه، اونجا هم که دونسته بشه تکراری میشه بالاخره بهتره جا میفته. و اما فی غیر مستقیم، یعنی اما در غیر حرکت مستقیم، پس بعید نیست که شیء واحدی هم مبدا باشد هم منتها باشد لیل حرکت، حرکتی که لیست علی الاستقامه. در غیر مستقیم ممکنه شما، نمیگه واجب است حتما هست، میگه لا یعبد که یه شی هم مبدا باشه هم منتها للحرکت التی لیست علی الاستقامه، فلا یکون بین مبدا و منتها هناک، هناک یعنی در حرکت مستدیره تضاد دون، در حرکت مستدیره بین مبدا و منتها تضاد نیست، در حرکت مستقیمه هست. خب این بحث تموم شد. نه خیر، چه ربطی به هم دیگه؟ سه قسم درست کردیم، سه قسم تضاد بین طرفین حرکات درست کردیم. یه تضاد به ذات بود، دو تا تضاد هم به وسیله اوصاف بوده. حالا کدوم تضاد از طرفین به حرکت سرایت میکنه؟ قسم اول تضاد یا قسم دومش؟ از چندیم دو قسم تضاد برای طرفین داریم، یکی تضادی که بین ذات و ماهیت طرفین باشه، یکی تضادی که بین اوصاف باشه. حالا اوصاف هم دو قسم شدن، یا از طریق حرکت آمدن یا از طریق حرکت نیمدن. حالا هر دو رو ما یکی حساب میکنیم، میگیم دو قسم داریم. یک قسم اینه که تضاد بین ذات طرفین باشد، یک قسم اینه که تضاد بین صفات طرفین باشد. حالا تو کدوم یکی از این دو قسم تضاد از طرفین به حرکات سرایت میکنه و وقتی که هر طرفین تضاد داشت حرکات هم تضاد پیدا میکنه؟ آیا در هر دو قسم یا در قسم اول تنها؟ ایشون میگه اما قسم اول بدون شک تضاد داشت به حرکت سرایت میکنه، اما قسم دوم بعضی گفتن تضاد داشت به حرکت سرایت نمیکنه، ولی حق اینه که تضاد اونم به حرکت سرایت میکنه. پس تضاد اگر در طرفین حاصل شد، چه از قسم اول باشد چه از قسم دوم، به حرکت سرایت میکنه و حرکت رو متضاد میکنه. این بحث رو باید بذاریم ان شاءالله برای فردا.